السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجه روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته وارد دومین شگرد شیطان شدیم، البته سومین شگرد، که میاد میگه که تو اگه آدم به درد بخوری نبودی، خدا تو دنیا انقدر بهت نعمت نمیداد. از اون طرف اگر فرض کنیم آدم خوبی بودی قبلا و الان فکر میکنی به درد نخور شدی، نعمت هایی که بهت داده ازت میگیره، در حالی که میبینیم نعمت به تو داده ازت هم نمیگیره. این علامت اینه که تو آدم حسابی هستی. از لطف خدا به ما برای کلاه گذاشتن سر ما استفاده میکنی. لذا میگه مبادا شیطان با خدا شما رو فریب بده، یعنی از نعمت خدا استفاده بکنه برای اینکه سر شما کلاه بذاره. اول قرار شد عبارت مرحوم نراقی رو بخونیم، تا یه جایی عرض کردم ادامهش رو بخونم و بعد بیایم سراغ پاسخ به این سومین شگرد شیطان. تا این شعر رسیدیم که خاردان آن را که خرما دیده ای، ای که بس نان کور و بس نادیده ای، تخت بند است آن که تختش خانده ای، صدر پنداری و بردر مانده ای. این توهماتی که برات به وجود اومده که فکر میکنی یه چیزی دستته، این علامت برخورداریه، کلن پیچوندنت، در نشستی فکر میکنی بر صدر نشستی، این اشتباه. اونی که دستته خرما نیست، اون خاره، ولی شیطان کارشو بلده، یه جوری امرو مشتبه میکنه. میگم آدم خودش هم کم کم باورش میشه، آره اگر من مقرب نیستم این هم امکانات خدا برای چی داده؟ هیچی میرسیم، داده با سر بخوری زمین، برای این نعمت. و خدا از احوال ایشان خبر داده و میفرماید فاما الانسان نو اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. سوره مبارکه فجر آیات شریفه 15 و 16. خلاصه معنا آن که اما انسان چون پروردگار او را امتحان کند، او را نعمتی دهد، از راه جهل و نادانی میگوید خدا به من اکرام کرده است، و چون امتحان او کند و روزی او را تنگ گیرد، گوید خدا مرا خار خواسته است. این فهمش در این حده، یه چیزی میدی گردن فرازی میکنه، ازش میگیری افسرده میشه. کسی که به این غرور مبتلا باشد باید اندکی تأمل کند و دیده بصیرت بکشاید و به احوال زمره باریافتگان بارگاه کبریا از طایفه انبیا و اولیا نظر کند و ببیند که هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. که بعد میگم این نوع استدلال یعنی چی؟ و چگونه در دنیا به بلاها و محنتها گرفتار گشتند و ایام خود را به رنج و عنا گذرانیدن. نگاه بکنی ببینه انبیا، اولیا، ائمه، اینا همین بیجی که او فکر میکنه رو داشتن، از اونا مقرب داره کسی نداریم. تلخ گرداند ز غمها خوی تو، تا بگردد چشم بد از روی تو، خلق را با تو بسی بدخو کند، تا تو را ناچار رو آنسو کند. این خاصیت عالمه که گرفتاری میده تا ببینه ما چی کار میکنیم. این خاصیت. و گذران راندگان درگاه عزت را چون قارون و فرعون و شداد و غیر ایشان از کفار و پادشاهان جبار را ملاحظه نماید و آیات کتاب کریم را بخواند و در آنها تأمل کند و ببیند که میفرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 55 و 56. یعنی آیا گمان میکنند که آنچه را امداد کرده ایم ایشان را به آن از اموال و اولاد خیراتی است که از برای ایشان پیش فرستاده ایم؟ نه، نه چنین است، بلکه ایشان نمیفهمند. دقیقا معنای نعمت خلاف اون چیزی که من فکر میکنم. و میفرماید فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اتو اخذناهم بغتتا. سوره مالکه انعام آیه شریفه 44، یعنی پس گشودیم بر ایشان درهای هر نعمتی را تا چون که شاد و فرحناک شدند به آنچه ایشان عطا شد، به آنچه به ایشان عطا شده است، ناگاه بی خبر ایشان را گرفتیم. و میفرماید انما نملی لهم لیزدادوا اسما، سوره مالکه آل عمران آیه شریفه 178. یعنی این است و جز این نیست که بر ایشان می نماییم از نعمتهای دنیا تا غافل گردند و گناه را زیاد کنند. خب این فرمایش مرحوم نراقی که اگر بخوایم بذاره دستبندی شده تر بهش بپردازیم با استفاده از فرمایشات حاج آقا مجتبی، 4 جواب برای این مکر شیطان باید داد و اینا رو باید به خودمون برگردونیم. یعنی اگر یک روزی بابت نعمتی که داریم حس بکنیم که این نعمت خدا داده، یعنی ما دیگه ته مقربیم، این نعمت خدا داده، اگر این فکر رو میکنیم به 4 چیز باید دقت کنیم. 1، این که شیطان میگه که اگر تو آدم حسابی نبودی خدا به تو امکانات نمیداد، امکانات دنیا علامت قربه. در کنار این اگر خلاف این بود خدا نعمت رو از تو میگرفت. یعنی مثلا یه روزی آدم حسابی بودی بهت داده، حالا الان دیگران میگن آره تقوا داشته باشون، تو تقوا داری، اگه بی تقوا بودی اونایی که داده بود ازت میگرفت. این که نمیگیره یعنی تو همچنان آدم حسابی هستی. بسیار خوب، برای که به این یه پاسخ نقضی بدیم یه نکته عرض میکنم. در طول تاریخ نگاه کنیم، غالب اونهایی که برخوردار از نعمتهای مادی دنیا بودن کیا بودن؟ کفار و مشرکین. یعنی ثروت قارون رو زمان حضرت موسی علیه السلام کی داشته؟ قدرت هامان رو کی داشته؟ بعد قدرت شداد و پول. همین الان نگاه کنم، نمیخواد بریم راه دو، همین الان تو دنیا مثلا میگن 10 ثروتمند اول دنیا، اصلا بگو 100 اول کدوم آدم حسابی توشونه؟ هیچ. اگر برخورداری نماد تقربه که ما هر چی نگاه میکنیم، هر پیغمبری نگاه میکنیم، یا چوپان بوده یا یتیم بوده یا فقیرزاده بوده، اصلا این شکلی شما میگید نبودن. حضرت داوود علیه السلام، حضرت داوود چیکاره بوده؟ پیغمبر خدا، پدر حضرت سلیمان پولدار، حضرت داوود زره میباف، اینا رو میفروخ، با این زندگیشون میگذرون، با زره ساختن و فروختن. اصلا برخورداری نشن انبیا. حضرت سلیمان چی میگه؟ حالا تو 120,000 پیغمبر، یه پیغمبری به یه مناسبتی از خدا قدرت خواسته، همش هم اونو میگن. خب بقیه پیغمبر هم پیغمبر هم دیگه. حضرت موسی سلام الله علیه پیغمبره، حضرت عیسی هم پیغمبره، پیغمبر عزیز ما هم پیغمبره. حالا یه پیغمبر ثروتمند پیدا که اینا، وقتی یه بنده خدای آقای جوونی خیلی سیگار میکشید بهش گفتم ضرر داره نکش اینقدر سیگار، گفت علما رو 3-4 رو نام برد، میشناخت این عالم و این علامه و این، سیگار میکشیدن. گفتم خب اینا که سیگار میکشیدن این نماز شب هم میخوندن. گفت من در دخانیات از اونها الگو برداری میکنم. یعنی اون عالم فقط تو سیگار الگوی ایشونه، مثلا نماز شب میخونده، اخلاقش خوب بوده، به اونا کاری ندارم. من از ایشون سیگار رو گرفتم، خب یه عالم معرفی بکنیم، علی چیز دیگه باشه شما اونم. این نکته اول. 2، از اون طرف پس نگاه میکنیم، پاسخ نقضی اینه، غالب برخورداران عالم مشرکین و کفاره. 2، از این طرف بریم سراغ آدم حسابی. مقربین، انبیا، اولیا، میبینیم اینا قریب به اتفاق ندارن، فقیرن، به جهت مالی ضعیفن. یه پله بالاتر اشاره کردن، اصلا خدا دنیا رو به اولیای خودش نمیده، نمیذاره اینا دنیا برخوردارشن. یعنی یه وقتی چیزی هم میده میگیره. چرا؟ چون شأن اینا رو بالاتر میده که به اینجور چیزا مثلا میخوان آلوده بشن، این چیزا برخوردار بشن. نکته 3، اصلا ارتباطیست بین برخورداری دنیوی و اخروی. حالا بعد از اون دوتا بیایم سراغ اصل پاسخ. شما از کجا این رو برداشت کردی و به نتیجه رسوندی که برخورداری مادی دنیوی علامت قرب و در نتیجه برخورداری اخروی؟ این از کجا در آوردیم؟ یعنی صغرا و کبرا و نتیجه رو به من بگو، اینا باید یه جور چیده بشه دیگه، این از کجا در اومد؟ این که در دنیا کسی چیزی داشته باشه کدوم بهره دنیوی، حلال یا حرام؟ به ما گفتن فی حلالهی حساب و فی حرامهی عقاب. این که همش گرفتاری اینقدر که به ما گفتن، یعنی حلالش باید وایسی جواب بدی، حرام که هیچی بیجاره میشی. یه روزی یه حکایتی، سال بعضیا میگن آقا این حکایت انقلت داره و اینا، میگیم خب حالا توضیح میدیم دیگه، کاری نداره. یه روزی نقل در تاریخ که پیامبر عزیزمون به جناب سلمان و ابوذر هر کدوم یک درهم دادن، نفر یه دونه سکه نقره، خیلی ارزش هم نداشت، دادن. جناب سلمان از پیش پیغمبر کرم همین خارج شد، رسید به فقیری، این درهم داد به همون فقیر. جناب ابوذر رفت با این مثلا وسایلی خرید. روز بعد پیامبر گفتن یه آتیشی آماده بکنین، یه سنگی رو بذارین روش که این سنگ قشنگ گداخته بشه، یعنی آتیش قشنگ اینو داغ داغ کنه. این کار انجام دادن. حضرت به این دو بزرگوار سلمان و ابوذر گفتن بیایید و برید تک تک روی سنگ حساب پولی که دیروز بهتون دادم رو پس بدین. این دوتا آمدند و حضرت اول به سلمان گفتن برو، رفت بالا سنگ گفت انفاق کردم اومد پایین. یک ثانیه حضرت پرسن چی کار کردی، برو روی سنگ بگو، رفت گفت انفاق اومد پایین. نوبت ابوذر شد. ابوذر گفتش که مثلا حالا پاورنم باید میرفتن، همجور مثلا پاش آمده که بزار و فلان، پیامبر گفتن از تو گذشتم، حساب طول میکشه، ولی مراقب این باشین که داغی محشر از داغی این سنگ خیلی بیشتره. ما روایت داریم که اگر مادری در قیامت بچه خردسال شیرخوارش رو پیدا بکنه، اینو میگیره میذاره رو زمین، میره رو شکمش میسته که پاش نسوزه، پای خودش نسوزه. کسایی که تو مواقف قیامت گیر میکنن به خاطر انجام حرام و ترک واجب در دنیا، ممکنه به این هم دچار شن. خدا انشالله به حق این ایام و به حق مادر هممون حضرت خدیجه سلام الله علیها ما رو همون ابتدا مشمول شفاعت اهل بیت بکنه و کار ما رو سریع را بندازه انشالله. حالا این حکایت رو بعضی ها انقدر میگم خیلی خوب، مثلا این که چیزی خریده که حرام نبوده، مثلا ابوذر میتونست بگه که مثلا خرید برای عیال، مثلا اونم زود بیاد پایین. داستان نمادینه، میخواد بگه که مال تو دنیا باعث چیه؟ باعث سخت شدن کار دیگه، کار آدم سخت میکنه. میرم اونجا چی دادیم به؟ هیچ، نخانی اومده نخانی، ولی هرچی بیشتر لذار. روایت داریم که حالا من سندی نرفتم خیلی بررسی بکنم، اما در این حد که مثلا حضرت سلیمان آخرین پیامبره که وارد بهش میشه، اون که سر جای خودش، میزانش تا 500 سال هم گفتن تا تمام اون چیزا رو پاسخ بده که هر کدوم چجور اومد چجور رفت. نه اینکه این مذمت باشه، خب کار زیاد بوده و تک تک پاسخ بده. نکته چهارم این که شیطون چنین کلای سر یه عده میذاره و میگیره، مال اینه که اونا به یه نکتهی دقت نکردن. اون چیه؟ در مورد دنیا و آخرت تقسیم بندی اینه: الیوم یعنی دنیا، عملون ولا حساب، خاصیت دنیا اینه، و قدن قیامت، قیامت از برزخ، یعنی از لحظه که ما مردیم قدن آغاز میشه، و قدن حسابون ولا عمل، دیگه اونجا عمل نداری، کسی تو برزخ نمیدونه توبه بکنه، تو قیامت نمیدونه توبه بکنه، مگه باقیات و صالحاتی داشته باشیم، بچه‌ای، بیمارستانی، مدرسه‌ای، این چیزا که از برای ما خیراتی برسه. این که شما میگی در دنیا به یکی نعمت میدن، این علامت قرب اونه، اصلا دنیا محل این چیزا نیست. ما در دنیا چون حساب و کتاب به معنای رسیدگی نداریم، پس اون چیزی که به عنوان مادیات به نفر میرسه به معنای رسیدگی و حساب و جزای عمل اصلا حساب نمیشه. اون جایی که اگر چیزی دادن علامت آدم حسابی بودن، اون آخرته، اون دنیا نیست. برخورداری در دنیا علامت قرب نیست، برخورداری در آخرت علامت قربه. برخورداری در دنیا ممکنه اتفاقا مایه گرفتاری و بدبختی و اینها باشه. خداوند در قرآن با مؤمن و کافر چجور برخورد میکنه؟ سنت خدا در دنیا برای مؤمن تنبه آگاهیه. از امام صادق سلام الله علیه روایت بخونم. امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که اذا اراد الله عز وجل به عبد خیرا، اگر خداوند عز وجل برای بنده خیر بخواد، فاذنب ذنبا تبعه بنقمه و یذکره الاستغفار. آدمی که خدا براش خیر میخواد و آدم حسابیه، تو دنیا وقتی یک ذنبی انجام میده، مرتکب خطایی میشه، تبعه بنقمه، خدا یه نقمت و گرفتاری بهش میده تا چی بشه؟ یذکره الاستغفار، این یه تکونی بخوره، استغفار کنه و برگرده. یعنی خدا مؤمن رو در دنیا وقتی اشتباه میکنه تندی گوشش رو میگیره، کجا مشتی؟ مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط رحمت الله علیه میگه که داشتم پیاده میرفتم، فکر یه گناهی از ذهنم گذشت، فکر گناه، مثلا فردی با مثلا جسارتا یه شطور رو گرفته و داشت میره، این کمی که نزدیک شد شطوره یه لگد زد از کنار صورت من رد شد. شطور با این آرومیش اگر ضربه‌ای بزنه یا رم بکنه خیلی موجود وحشتناکیه، با همین آرومیش که ازش میبینید، این لگد از کنار صورت من رد شد، فهمیدم یه خبریه. خواهشتو کردم که آقا این لگد برای چی بود؟ گفتن برای فکر گناهی که کردی. گفتم خب من که فکر کردم بعد ازش برگشتم، این اصلا گفتم انجام نمیدم. گفتن چون برگشته که ناسورتت رد شد، قرار بود بخوره. این که یه اشتباهی میکنیم خدا گوش ما رو میگیره، یعنی خیلی ما رو دوست داره ها. یه گناه هزار تا گناه میکنی چی بود نمیگه ما یه گناه کردیم، چون تو رو دوست دارم میزنمه، والله ولت میکنم برو هر کار دلت بخواد بکنی بکن. نقطه مقابل، و اذا اراد الله عزوجل به عبد شر را، اگر خدا چی؟ برای بنده شر بخواد، یعنی دیگه انقدر خرابکاری کردی که خدا ولش کرده هر کاری بکنه بکنه، فاذنب ذنبا، یه گناهی انجام بده کسی که خدا بهش کاری نداره، تبعه به نعمت، این خرابکاری میکنه خدا بعدش بهش نعمت. یعنی موقع میگه من نمیدونم چرا وقت گناه میکنم کارام را میفته، برود فکر کن برای خودت ها، یعنی چی گناه میکنم کارم راه میفته، ولی کارو خوب انجام میدم خدا تحویل نمیگیره، ولش کن کار خودتو بکن تو. اگه کار بدی میکنی بعد کارت راه میفته، این خیلی خبر وحشتناک و خطرناکیه ها. تبعو به نعمت لینسیه الاستغفار و یتمادی به، وقتی خدا برای کسی شر خواست، یعنی خودش این کارو کرده که مشمول سنت شر خدا شده، وقتی گناه میکنه خدا تندی بعدش به این نعمت میده تا این استغفار رو فراموش کنه و به همین روند خودش ادامه بده و اعتمادی به. و هو قول الله عز و جل، این همون آیه قرآنه که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اینا رو از اونجایی که نمیدونن درجه به درجه میبریم پایین تا کامل غرق گناه بشن. لذا اینکه تو جامعه وقت بین آیا کسی گناه میکنه، نه نمازی، نه روزهی، نه خمسی، نه حجی، خدا براش خواسته، اینجوری نگو. الان میرسیم خدا براش، آره خدا براش خواسته، ولی چی خواسته؟ الان از گوام خدا گفته چی خواستم. به نعم اندل معاسی، خدا اینا رو فرو میکنه و فرو میبره در گناه، هی بیشتر بیشتر، با چی؟ با نعمت بعد گناه. هی گناه میکنیم هی نعمت میده، خدا من خرابکاری کردم و میدونم. خب چرا نعمت دادی؟ چون دیگه ولت کردم به امید خدا که نه دیگه، ولت کردم به مثلا امید خودت. به قول بنده خدایی میگفتش که من از شما ایرانی ها خواهش میکنم آتئیست نشید شما، چون شما اگه ملحد و آتئیست بشین آبروی هر چی ملحده میبرین. با هم میخواییم خداحافظی بکنین میگین یا علی، خب تو چه جو آتئیستی هستی که میگی یا علی؟ یه خطری به وجود میاد میگی یا ابوالفضل، برق میره میاد صلوات میفرسته، خب چه جور مثلا آتئیست شدنیه؟ حالا حکایت ما بعضی وقتا این شکلیه که میگیم مثلا خدا طرف ول کرده به امید خدا، و به امید خدا که امید خودش میشه که دوباره مثلا ول کرده به حال خودش. مثلا سنت خدا برای کافر چیه؟ اینو باز نمیگم که الان به هم نگاه بکنیم عجب شما وضع مالیت خوبه پس خدا داره شما رو، نمیخواد الان به هم نگاه بکنیم، اینا رو میگم برای خودمون، هی هر شب اینو تکرار میکنم، چون گاهی اوقات آدم میگه علامات غرور همه به هم نگاه میکنن. علامات غرور برای خودم دارم میگم، اول به خودم و جلو آینه به خودم نگاه کنم. سنت خدا در عالم برای کافر 4 تا چیزه: یک، امحال. وقتی کسی خرابکاری میکنه اولین کاری که خدا میکنه چیه؟ بهش مهلت میده، این همینطوری فرو بره. در سوره مبارکه مزمل آیه شریفه 11، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ذرنی، رها کن منو و المکذبین، با اونایی که منو تکذیب میکنن. خدای پیغمبر میگه منو با تکذیب کنندگان چیکار کن؟ تنها بذار. اون مکذبینی که اول نعمن، پیغمبر، یه سری از مشرکین از مال و منال و قدرت و فرزند و همه چی برخوردارن، خب، و منو تکذیب میکنن، نعمت دارن تکذیب میکنن، منو با اینها تنها بذار. و مهل هم قلیلا، فعلا به اینا وقت بده، نگران نباش که اینا تکلیفشون چی میشه، اینا هر جا برن آخرش مشتریه خودمونن دیگه، جایی نمیتونن برن. باز در همین موضوع در سوره مبارکه طارق آیه شریفه 17 هم خداوند میفرماید که فمهل الکافرین، پیغمبر به کافرین مهلت بده، امهل هم رویدا، اینا رو بالا خودشون با بذار. اگر میبینید کسی گناه میکنه، اینو نمیگم که تجسس کنید، اینو برای این میگم که میان میگن آقا ما نگاه میکنیم ما متدینا بدبخت بیچاره فقیر تو سری خور، این بیدینا روز به روز پولدارتر میشن. اولین سنت خدا برای کفار اینه بهشون مهلت میده، زود نمیگه. خدا مثل من نیستش که از اینکه عصبانی میشه بلافاصله بزنه. اگه خدا بخواد به خاطر گناه بنده‌اشو بزنه که خب جنبنده ای واقعا نمیگه، همه رو بده بین ببره. که سنت دوم خدا در مورد مشرکین چیه؟ املاء. املاء یعنی پر کردن. پر کردن چی؟ پر کردن کاسه اونها از نعمت. یعنی نه تنها بهشون وقت میدم بلکه نعمت هم میدم، هی پر میکنم ظرفشون رو. ولا یحسبن الذین کفروا، کفار گمان نکنن که انما نملی لهم خیر لانفسهم، این امکاناتی که بهشون دادم ظرفشون رو پر کردم این براشون خیره. این همون دعایی است که این همون آیه است که از زینب سلام الله وارد دربار یزید که شدن خوندن، وارد شدن یزید گفتش که مثلا خدا یا تؤت الملک من تشا و تنز الملک من تشا تو عز و من تشا و تو ذل، شروع کرد مثلا با آیه قرآن به نظر خودش به حضرت مثلا تیکه انداختن و مطلق گفتن، خدایا تو ما رو عزت دادی یه در رو ذلیل کردی. حضرت فرمودن اینا در خوندن که کفار گمان نکنن که اگر ما به اونا چیزی دادیم براشون خیره. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما میدونید چرا اینا نعمت میدیم کاسه‌شون رو پر میکنیم؟ تا هی تو گناه فرو برن، هی بیشتر برن. ولا هم عذاب مهین، و یک عذاب خار کننده در انتظار اینهاست. این سنت دوم خدا. پس خدا اولا به کافر گناهکار مهلت میده، ثانیاً هی بهش، یعنی ما زمان حضرت موسی مثلا به حضرت ایمان آوردیم روز به روز فقیرتر، قارون روز به روز پولدارتر، آقا چجوری ما بریم کافر شیم این چیزی به ما برسه؟ سوم استدراج. استدراج یعنی چی؟ یعنی درجه درجه و قدم به قدم یکی سیو توی گرفتاری چه؟ رها کردن تا خوب بره پایین، که آیه رو خوندم تکرار کنم. در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 182 میفهمد که والذین کذبوا بآیاتنا، اونا که آیات ما رو تکذیب میکنن، میگیم نماز ول کن خودشون، میگیم نمیدونم روزه ولش کن، میگیم حجاب آخوندا خودشون در آوردن، میگیم خمس ول کن ما پول نمیدیم با آخوندا، همه رو تکذیب. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، ما سین برای آینده نزدیکه، به زودی اینا رو فرو میبریم درجه به درجه. من حیث لا یعلمون، یه جوری اینا رو پله پله میبریم پایین که اصلا نمیفهمن. یعنی وقت از آدم یه گرفتاری داره مثلا مثل اینا که خدا نکرده میرن پول ربوی میگیرن، دیگه میفهمه هر روزی که داره میگذره هی داره اون پول بیشتر میشه، بیشتر من دارم فرو میرم، اما این نمیفهمه. اینه گاهی اوقات فکر میکنه خب الحمدلله که فلان توفیقو داشتیم، این توفیق نبود که برادر. از وجود نورانی امام صادق سلام الله علیه در مورد همین استدراج بخونم. سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الاستدراج، یکی از امام صادق سلام الله علیه پرسید استدراج چیه که قرآن میگه اینا درجه درجه میرن. فقال، حضرت فرمودن هو العبد، این یه بنده ایه که یذنب الذنب فیملی له، یه بنده ایه گناه میکنه خدا بهش باز نعمت میده. و تجدد له عنده النعم، نعمت ها خدا بهش تجدید میکنه، اضافه میکنه، میده. فتلهیه عن الاستغفار، تا این از استغفار چی بشه؟ غافل بشه، سست بشه و سراغش نره. استغفار من از ذنوب، فهو مستدرج من حیث لا یعلم، یعنی گناه میکنه تا میخواد فکر بکنه خدا نعمت بعدی رو میده، گناه میکنه نعمت بعدی، اصلا خدا نمیذاره این فکر بکنه که من الان درست دارم عمل کنم یا غلط. حالا اینکه چرا خدا این کارو میکنه، خودش خواسته، یعنی خودش رو مشمول سنتی کرده که اقتضاش اینه، نه اینکه خدای باری یکی رو میگیره به زور او رو فرو میبره، نه خودش اینو خواسته، این مهر بهش خورده. و چهارمین سنت خدا برای کفار چیه؟ اخذ آنی، نعمت میده آنچنان آنی میگیره که نتونن تکون بخورن. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 44 میفهمد فلم ما نسو ما دک کروبه، وقتی که فراموش کردن اون چیزهایی که ما بهشون داده بودیم و در موردش باشون صحبت کرده بودیم، فتحنا علیهم ابواب کل شی، ما اول همه بابها رو باز میکنیم، نعمت میدیم، پول میدیم، جایگاه میدیم، قدرت میدیم، فرزند میدیم، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اینا احساس کنن همه چی به ما دادن حالا نگاه کن، خب این هست، اینم دارم چقدر خوشبختم، هیچی کم ندارم. وقتی که خوشحال میشن اخذناهم بغتتن، اینا رو یک مرتبه میگیریم، فاذاهم مبلسون، یه مرتبه اصلا میپاشن از ناامیدی. یعنی وقتی از آدم 10 تا نعمت داره یکی از دست میده میگه 9 تا دیگه، یک جوری میگیریم که در جا سکته میکنن بدبختا. اینا که از دنیا میرن، اگر که میت رو دیده باشین، برخی میت ها چشاشون بازه، بعضیا بسته، روایت داریم. اونی که چشمش بازه فرصت نکرده ببنده، اونی که چشمش بسته است فرصت نکرده باز کنه. اینقدر لحظه ایه، نه اینکه حالا مثلا هر کی حالا میبینیم خب مرده یا چشمش بازه یا بسته دیگه، اینا به این معنی است که همه اینا بختتن بودن، نه، منظور اینه که مرگ این شکلیه، مثلا خبر نمیکنه که مثلا خدا اگه میشه من تو سجده مثلا نماز شب باشم جان من رو بگیریم، باری میبینیم تو پلا جان ما رو بگیره، تا پایین پلا میافتیم سر کلمونم کنیم ولی میشه مرگ اونجوری بود. حالا ما تو تصادف خدای نمیریم، تصادف میگیریم، نمیدونیم که انشالله که مرگ ما همون چیزی باشه که آرزو داریم. خب یه حکمت از نهج البلاغه بخونم برم سراغ شگرد بعدی شیطان. از نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکمت 116. امشب هیچ صلوات نفرستید، صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که کم من مستدرج بالاحسان الی، چه بسیار آدمایی که اینجوری درجه درجه فرو رفتن، از کجا خوردن؟ بالاحسان الی، چون بهشون احسان شد، خدا بهشون نعمت. و مغرور به ستر علی، چه بسیار آدمایی که مغرور شدن چون خدا رو اعمالشون پرده انداخت. یعنی من چرا مغرور شدم؟ هی گناه 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 گناه، هی خدا میپوشونه، کم کم به نقطه‌ای میرسم انگار ما خیلی جایگاهمون رفیع، خداوند همه گناه ما رو میپوشونه. باش یه مرتبه. و مفتونون به حسن القول فی، و فریفته این شدن که دیگران در مورد اونا خیلی چی؟ به نیکیات میکنن، مردم ستایش میکنن، مت میکنن اونا رو. و مبتلا الله احدن به مثل الاملاء له، خدا هیچ کسی رو امتحان نکرد و مبتلا نکرد مثل کسی که خدا او رو مشمول سنت املاء میکنه. خیلی وحشتناکه، چون معمولا هم برادر مشتبه میشه، یعنی قالب آدم ها وقتی که نعمت میرسه اولین احتمالی که میدن چیه؟ الحمدلله که، یعنی یه چیزی از خدا میخوایم خدا میده، خدا رو شکر پس مستجاب و دعوه هم هستیم. لذا وقتی از خدا چیزی میخوایم محقق میشه چیکار کنیم؟ راضی و شاکر، مغرور نشیم، چون گاهی اوقات نعمت رو خدا میده، روایت دیگه میریم خدای فلان چیزی بده، خدا میگه بدین بره نمیخوام صداشو بشنوم. یعنی اگر ما بدش میاد، بله همینقدر شما بدش میاد، خیلی زشت شد که حالا بالاخره قسمت دونیم بوده. ما نمیدونیم چرا نعمت رو دادن، از اون نمیدن چی؟ میریم خدای فلان چیزو بده، نمیده. یعنی چقدر من بدبختم؟ نه تو خیلی خوشبختیم، چون روایت داریم که وقتی تو میری در خونه خدا میگه خدا فلان چیزو بده، خدا به ملک میگه ندی، میخوام صداشو بیشتر بشنوم. پس این خدا اجازه ما نمیده، ما رو دوست داره؟ شاید. خب نه بگین قطعی دیگه. نه، بعضی وقتا هم خدا نمیده، میگه برای چی بهش بدم؟ چیکار کرده؟ ای بابا. یعنی هر وقت نعمت ما رو هم داد پس ما ناراحت بشیم؟ نه، یه وقت هم نعمت رو میده، میریم میگیم خدای فلان چیز رو، خدا میگه بدین، آدم حسابیه. ای بابا، الان خدا نعمت رو میده معلوم نیست ما خوشحال بشیم، ناراحت نمیده معلوم نیست خوشحال بشیم. پیچوندید ما رو؟ نه، شما باید چی باشید؟ امیدوار، نگران. امیدوار به رحمت الهی، نگران از اعمال. لذا نه نعمت میدن خوشحالی کن، نه میگیرن خیلی ناراحتی کن. شگرد چهارم شیطان: تو مؤمنی و خدا ارحم الراحمینه. حالا فرض کنیم توی مؤمن هزار و یک گناه هم کرده باشه، اینا در مقابل رحمت خدا هیچه. اصلا خدا ارحم الراحمینه و اصلا نباید تو ناامید بشی. ناامیدی از رحمت خدا خودش بزرگترین گناهانه. شیطون بودی دیگه؟ بله، حرفا به تو نمیاد که. دامو ببینید، های ماه مبارک، شما معادل در قل و زنجیر فعلا ملعون، ولی خب دیگر شاید قبلش گفته باشه اینا رو، که تو مؤمن، خدا هم ارحم الراحمین، لذا خدا تو رو نباشه کیو ببخشه؟ اهل بیت ما رو شفاعت نکنه کیو شفاعت کنه؟ بالاخره جایی باید شفاعتشون بلفل بشه دیگه، مگه رزومه میخوان پر کنن که باید بلفل شه؟ اول عبارت مرحوم نراقی رو بخونم و بعد بریم سراغ استدلال. نوع چهارم، چهارمین گروهی که فریب شیطان رو میخورن و تو این شگرد گیر میکنن، کسانی هستن که شیطان فریب ایشان را داده، این که خدای تعالی ارحم الراحمین است و گناهان عاصیان در جنب دریاهای رحمت او قدری ندارد و ناامیدی از کرم او مذموم و رجای به رحمت او محمود است. ابلیس ایشان را به این خدعه فریفته، مرتکب انواع معاصی و ظلم می‌گرداند و غافل می‌شوند از اینکه مقتضای کرم و حکمت چیست و معنی رجای محمود کدام است. خدای چیزایی گفته اما معناش چیه؟ خدا گفته من ارحم الراحمین، معنای ارحم الراحمین چیه؟ خدا اکرم الاکرمینه، معناش چیه؟ معناشو دقت نمی‌کنن و نمی‌دانن که آن چه ایشان دارن رجاء نیست بلکه حمق است، حماقت، رجاء نیست. همچنان که سید رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: احمق کسی است که نفس او پیروی هوا و هوس نماید و متابعت خواهش های خود کند و با وجود این آرزو از خدا داشته باشد. می نه کار دلش میخواد میکنه، آخرش الهی به امید تو، من مثلا آوریشون میبرم، الهی به امید تو، به امید خدا. یعنی چی؟ این گناه بود جفتی به امید خدا، من برو توبه کن، جبران کن. رجا از عمل منفک نمی‌گردد، زیرا کسی که به چیزی امید داشته باشد در طلب آن برمی‌آید و همچنان که کسی در دنیا زن نگیرد و امید اولاد داشته باشد احمق است. همچنین کسی که امید رحمت از خدا داشته باشد و عمل نکند احمق خواهد بود. امید خب بابت چی الان؟ یعنی رفتیم قیامت، خدایا ما رو ببر بهش، خدا میگه نامه عمل، یک کار شما نشون بده که من ببرم. بعضی دقیقا حکایتشون حکایت کیه؟ همون کسی که رفته بود چسبیده بود به پنجره فولاد و داد میزد که امام رضا من رو در قرعه‌کشی بانک ملی برنده کنید. یه نفر اون کنار اومد گفت آقا من دیشب ازت در خواب دیدم، فرمودن برو یه حساب باز بکن بانک ملی که ما شما رو برنده کنیم. گفت حسابم میخواد؟ آقا بالاخره تو قرعه‌کشی باید باشه که در بیاد. تا اینجا رو همه میگن. این که رفت خوشحال رفت. این فرد به خودش گفت حضرت چرا به خواب خودش نرفتن؟ اومدن به من گفتن. یکم میشه از دوباره خوابش بود. باز حضرت رو دید. گفت چرا نرفتین به خودش بگین؟ حضرت گفتن 5 روز اومده گرفته ول نمیکنه زریر. چشم خواب نیامد که برن به خواب بگم آقا برو حساب باز کن حداقل. بعضی از ما این شکلیم با امثال بنده. امیدای بی اساس، وایی. یک جور الهی با امید تو. الهی مثلا امید تو اینجوری میگی یعنی مثلا مایه کار چیکار کردی؟ شما یه حرکتی بکن ما بگیم آقا. و اما اعتماد به کرم خدای تعالی با وجود ارتکاب انواع معاصی و ملاهی پس باید تأمل نمود که خدا اگرچه کریم است اما صادق القول نیز هست و دروغ و فریب را در ساحت کبریایی او راه نیست و در جمعی کتب خود گناهکاران را به عذاب علیم وعده داده و فرموده است و من یعمل مثقال ذره شرا یره، سوره مایکه زلزال آیه شریفه 8. یعنی هر که به قدر ذره ای بدی کند جزای آن را خواهد دید. و دیگر فرموده است و لیس للانسان الا ما سعا، سوره مایکه نجم آیه شریفه 39. یعنی هیچ چیز از برای انسان نیست مگر آن چرا در حق آن سعی و کوشش کرده است. و میفرماید کل نفس به ما کسبت رهینه، سوره مایکه مدثر آیه شریفه 38. یعنی هر نفسی در گروه عملی است که اندوخته است. آقا خدا اگه ارحم و راحمینه خب اینا رو هم گفته ما رو از ماست میکشن. نه ما بیشتر همون آیات ارحم و راحمینه اینا رو علاقمندیم. مناکی نیست که انتخاب میکنیم مثلا اینو میخوام اینو نمیخوام، همش با هم یه قرآنه. قرآن کل قرآن. پس ای جاهل مغرور، اینا رو به من میگن جسارت به شما نباشه، اگر خدا را در این گفتارها علیاذ بالله کاذب میدانی پس در آنچه از کرم خود بیان نموده چرا اعتماد میکنی؟ اگه خدا راست میگه همه قرآن راسته، اگر علیاذ بالله راست نیست چرا یه تیکایش رو راست میگیری یه تیکای رو نمیگیری؟ چرا پشت پرده جمع میشی و پش پش میکنی حواس بقیه رو پرت میکنی؟ خب همینه دیگه، بعد فردا میری به همین عذاب علیم و اینا انشالله که دوچار نمیشی. دستن در کارم برای دادن یه چای به اندازه شام سرصدا و هماهنگی میکنن. خب نمیخوان شام بدین شما. و اگر او را صادق میدانی چگونه با وجود اصرار بر معاصی امید آمرزش داری؟ اگه خدا راست میگه تو این قرآن گفته گناه کنی میزنمت. نمیشه. این سه تا آیه رو دوست دارم. این آیه اشد مثلا عزیزان زو انتقام. نه اصلا با این آیه نمیتونم ارتباط برقرار کنم. ولی اون آیه خیلی خوب با شما ارتباط برقرار خواهد کرد ان شاء الله. دیری نخواهد پایید. ای بیچاره ملاحظه کن به واسطه معاصی قومی بیشمار را خدا در دنیا به انواع عذاب‌ها معذب ساخته و خلقی را به طوفان غرق کرد و جماعتی را به صاعقه هلاک ساخت، آتش بر طایفه‌ای بارانید و شهر گروهی را سرنگون ساخت، شمشیر به دست حبیب خود داد که رحمت للعالمین بود تا خلقی بیشمار را از دم تیغ آبدار گذرانید و زن و اطفال ایشان را به اسیری داد، آیا نسبت به آنها کریم نبود؟ اینا بنده خدا نبودن که خدا زد یه در رو سنگ کرد، یه در رو سوزوند، یه در رو باد فرستاد که نه اصلا خلق نشدن، اونم بندگان خدا بودن دیگه. و همچنین برای بعض معاصی کشتن مقرر فرموده، پس معلوم می شود که عذاب به واسطه معصیت با کرم منافاتی ندارد و کرم جایی دارد و عدل مکانی و قهر موضعی، هر چیزی سر جای خودش، ولی اونم بنده خدا بودن. ای جاهل سری به جیب تفکر فرو ببر، ببین آن که تو را به کرم خود وعده داده و رحم خود را بیان فرموده تخصیص به آخرت فرموده یا در دنیا نیز کریم و رحیم است و وعده روزی به تو داده و فرموده است و من یتوکل علی الله فهو حسبه، سوره مبارکه طلاق آیه شریفه 3. یعنی هر که خدا را وکیل خود کند او را کافی است. اگر گویی تخصیص به آخرت دارد خود دانی که دروغ میگویی بلکه کافری، و اگر شامل دنیا و آخرت است چگونه به جهت تحصیل دنیا آرام نمیگیری؟ تو میگی خدا را قبول دارم، خدا گفته در قیامت من تو رو میبخشم، خیلی خوب، همون خدا در دنیا هم گفته که من حواسم به تو هست دیگه. اگه قبول داری که خدا در دنیا حواسش به تو هست، چرا برای دنیا اینقدر له له میزنی و حرص و طمع داری؟ و به قدر قوه خود سعی در خصوص آن میکنی؟ کو آن کرم و رحمی که شیطان تو را مغرور ساخته؟ ای مغرور ستمکار، چگونه کرم اقتضا میکند که ظالم قوی پنجه بر بندگان ضعیف خدا ظلم کند و اموال ایشان را به ستم بستاند و دل ایشان را برنجاند و به فحش و دشنام ایشان را ایذا کند، یا خون ایشان را بریزد، ارض و ناموس ایشان را برباد دهد و دود از نهاد ایشان برآورد و ایشان دسترسی به جایی نداشته باشند و با وجود این خداوند عادل انتقام مظلوم را از ظالم نکشد و دل مظلوم را شاد نگرداند؟ اگه واقعا میگی خدا رو قبول داری، خدای آخرت و دنیا یکیه، نظام و حسابش هم یکیه. پس این که یه تصویر کاریکاتوری از خدا درست میکنن، خدای مطلوب من، خدای مطلوب من کیه؟ من کارامو انجام میدم، به او کاری ندارم. هر وقت گیر میکنه میگم خدا، خدا میگه جانم اینو بده، آماده است، فعلا میرم، فعلا میرم. خدا نگهدارم میرم، چون به خدا که نمیتونیم بگیم خدا نگهدار دیگه، پس همین میبینمت یا فعلا رو باید بگیم. میگیم نگه میداریم خدا رو تو همون حالت، دورامونو میزنیم، خدا گیر کردم دوباره. اینی که تو درست کردی اسمش خدا نیست، چیز دیگه است که خودت میتونی براش اسم انتخاب بکنی. خدایا به حق این ماه، به حق صاحب این ماه و به حق مادر ما ام المؤمنین حضرت خدیجه قرا سلام الله علیها، ما رو از شر غرور، عوامل غرور و وساوس شیطان مغرور کننده غرور محفوظ و مسون بدار. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابا جعفر محمد بن علی الباقر صلوات الله و سلام علیه ما صلواتی هدیه بفرمایید.